بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. تفسیر آیه شریفه 245. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من ذر لذی یقرز الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره والله یقبض و یبسط و الیه ترجعون. این آیه شریف درباره قرض بود، ولی جلسه قبلی هم اشاره کردم که احتمالاً این قرض توی این آیه شریف به معنی انفاق در باب جهاده. این قرض احتمالاً یعنی پول دادن برای خرج جنگ. چو آیات بعدی قرینشه که بحث جهاده، و همینطور آیات دیگر قرآنم که بحث قرض مطرح میشد و قرض مضاعف و فلان، اونم باز بحث جنگه، یعنی انفاق درباره جنگ. و اینم که خدای متعال میفرماید یضاعفه له اضعافا کثیره، خدا مضاعف میکنه و زیاد میکنه، اونم بستگی داره به نوع جنگ و نوع نیت شما درباره اون انفاقی که میکنید و نوع انفاق. یعنی اینکه خدا مضاعف میکنه چند برابر، بستگی داره به اینکه شما نیت دو چه بوده، یا چه چیزی دادید، یا برای چه نوع جنگی دادید. مثلا فرض کنید فرق میکنه کسی حالا توی مثلا جنگ هنین مثلا انفاق کرده باشه، یا کسی توی جنگ تبوک انفاق کرده باشه، کسی تو جنگ بدر انفاق بکنه یا جنگ احد انفاق بکنه، اینا با هم متفاوته. تفاوت و مضاعف بستگی به این چیزاش داره. بله، والله یقبض و یبسط و الیه ترجعون. حالا خدای متعال قبض میکند، یا اینکه خدای متعال نگه میدارد اون چرا که شما قرض دادید، خدا نگه میداره براتون تا روز قیامت، یا اینکه نه والله یقبض، یعنی که خدا زندگی رو سخت میکنه و گشایش میدهد و الیه ترجعون. کسانی که توی مکه انفاق کردند که تو شرایط حالا سخت بود، اما نه سخت مالی، انفاق توی مکه تو شرایط سخت بود اما سخته از نظر روحی. کسانی که اومدن توی مدینه و اونجا انفاق میکردن، اونجا از نظر مالی تو سختی بود اما از نظر روحی توی آسایش بودن. بله، اون آیه شریفه فیضاعفه له را هم که اینو توضیح دادیم که آیه یضاعفه بود چرا منصوب سوزه. خب تا اینجا خونده بودیم که المعنا، معنای آیه شریفه، لما حس سبحانه علی الجهاد، وقتی خداوند تحریک بر جهاد کرد، و ذالک، و این جهاد به نفس و به مال است. حالا اینجا داره مالش رو توضیح میده. عقبه به تلطف فی الاستدعاء الی اعمال البر، دنبالش خدای متعال این با لطافت با نرمی طلب نمود به اینکه کارهای بر، کارهای خوب و انفاق در سبیل خیر را انجام بدهید. یعنی جنگ و مطرکه، بعدم خلاصه با یه زبان خوشی داره میفرماد انفاق بکنید. فقال فرمود من ذل الذی یورث الله قرضاً حسن، چه کسی است که قرض بدهد به خدا؟ قرض بدهد به خدا یعنی ينفق فی سبیل الله و طاعته، در راه خدا و در راه اطاعت خدا. این قبلا هم عرض کرده بودم وقتی مثلا اینجور جایی که میگیم قرض بدهد به خدا یا میگیم فی سبیل الله یا فلان، اینها معنیش اینها، وقتی یک کسی رو میگیم با خدا جنگ داره، فلانی فلانی جنگ، ان الذین یحاربون الله، جنگ با خدا. حالا فرض کنید نعوذ بالله، نعوذ بالله یکی میگه من میخوام با خدا بجنگم، چجوری باید بجنگه؟ جنگ با خدا اینه که بره تو خیابون با این مردم بجنگه، اینو میگه جنگ با خدا. پس اگرم گفتیم که قرض بدهد به خدا یعنی کی؟ قرض بده به این مردم تو خیابون. اگرم گفتیم که فی سبیل الله یعنی در سبیل این مردمی که تو خیابونند. حالا این چه بحثش قرض مالیه؟ این آیه فعلا قرض مالی رو داره میگه، یعنی کسی انفاق بکنه در سبیل خدا و در اطاعت سبیل خدا، پس راه این مردم و اطاعت خدا. بل مراد بهی الامر، من ذلذی یقرضو فعل مضارع خبره، اما در مقام امر یعنی قرض بدهید. بل مراد بهی الامر، بلیس هازا به قرض حاجتن علا مزنه الیهود. این که میفرمایه کیه که به خدا قرض بدهد یا قرض بدهید، این معنیش نیست که خدا محتاجه، این قرض قرض احتیاجی نیست، یعنی خدا محتاجه. علا مزنه الیهود، اونجور که یهودی ها خیال میکنند که خدا محتاج است. فقالو، یهودی ها گفتن انما یستقرز منا ربنا ان اوزن، یهودی ها میگن خدا از ما قرض میگیره، ان اوزن بخاطر این که نداره، از رو نداری از ما قرض میگیره. فا انما هو فقیر و نحن اغنیا، خدا فقیر است و ما پول داریم. یهودی ها اینو میگوین. فانزل الله سبحانه، خداوند نازل کرد، لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير و نحن اغنيا. این آیه هم در همین بار نازل شده که اونهایی که این حرفا رو میزنند. پس این قرض قرض احتیاج نیست، بل سما تعالى الانفاق قرضا تلطفا للدعاء الى فعله، خدای متعال انفاق شما را که در راه خدا پول خرج کنید، این رو اسمشو گذاشته قرض، با اینکه این قرض نیست، این همون صدقه دادن هبرس، هبر و خداوند اسمشو گذاشته قرض، تلطفاً بخاطر که تلطیف بکنه، یعنی که ترغیب کنه شما را به این کار، لدعاء الى فعله، که دعوت بکنه که این کارو بکنید، و تأکیدن للجزاء علیه، و میخواد بگوید که جزایش هم خیلی زیاده، چون ثواب قرض بیشتر از ثواب هبه است، چون ثواب قرض بیشتره داره این هبه را میگوید قرضه، که یعنی ثوابش زیاده. فَإِنَّ الْقَرْضَ يُوجِبُ الْجَزَا، قرض موجب جزایه، یعنی قرض اینه که وقتی میدی بعد میخوای بگیری دیگه، برخلاف هبه. خب حالا امر استحبابی، نه این مستند به تلمود، تو تورات اینجور چیزی نیست، اما تو تلمود هست. خیلی خوب، قرضن حسنا، قرض حسن. جلسه قبلی گفتم که یحتمل که بگویید قرض یعنی عمل، و عمل دو جوره، عمل حسن داریم و عمل سیئه، ولی احتمالم داره که به معنی همون قرض باشه. القرض الحسن ان ينفق من ماله، اینه که آدم از مال خودش مال حلال بدهد، ولا يفسده بمن ولا عزا، انفاق را با منت گذاشتن و اذیت کردنم باطل نکند. و قیل هو ان یکون محتسبا طیبا به نفسه. بعضی هم گفتن قرض حسن اینه که انسان چیزی رو بدهد، حساب بکنه که در راه خداست و با طیب نفس بدهد، با میل و رغبت بدهد. ان الواقدی و قیل هو ان یکون حسن الموقع عند الانفاق فلا یکون خسیسا. این که انسان اون موقعی که میخواد انفاق بکنه خلاصه خوب به جا خرج بکنه و خسیس نباشد. بل اولا ان یکون جامع لهذه الامور کلها فلا تنافی بینها. مجمع البیان میفرماید که بهتر اینه که ما یه جوری معنا کنیم که شامل هر ستا بشه، مال حلال رو انفاق بکنه، منتو اذیت نگذارد، طیب نفس داشته باشه، حسن الموقع باشه، همه اینها رو بگیره. بهتر اینه که جامع همه اینها باشه، زیرا اینا با هم منافاتی ندارند. فیضاعفه له اضعافا کثیره، خداوند بر او مضاعف بکنه. ای فیزید له، خداوند بر او اضافه کنه. ای یعطیه ما لا یعلمه الا الله، خداوند پاداشی میدهد که جز خدا کسی نمیداند. به هو مثل قوله تعالی و یعطی من لدنه اجرا عظیما، میدهد از نزد خود اجر زیادی، یعنی فقط خودش میدونه که اون اجر چقدره. ان الحسن و صدی، این دو نفر گفت. و روی عن صادق علیه السلام نقل شده که انه قال لما نزلت هذه الآیه، وقتی این آیه نازل شد، من جاء بالحسن فله خیر منها، هر کسی حسنه انجام بده بهترش رو خدا میدهد. قال رسول الله صلی الله علیه و آله رب زدنی، خدای بیشتر بده. فانزل الله من جاء بالحسن فله عشر امثالها، خدا ده برابر میکنه. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله رب زدنی، خدای بیشتر. فانزل الله من ذا الذی یغرز الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره. این آیه نازل شد، یعنی هی این مضاعف شدن درجاتی داشت و تدریجی اضافه شد. و الکثیر عند الله لا یحصا، وقتی میگیم اضعافا کثیره یعنی دیگه اون کثیرش دیگه یعنی غیر قابل احصا، کثیر نزد خدا قابل احصا نیست. والله یقبض و یبسط، خدا قبض و بسط میکنه. معناه و معناش اینها، والله یقبض الرزق عن اقوام بان یقتره علیهم، خدا قبض میکنه رزق را از یه عده، به اینکه بر یه عده سخت میگیره، رزق یه عده کم میشه. و یبسط الرزق علی اقوام، بر یه عده روزیشون را زیاد میکنه. بان یوسعه علیهم، روزی اونا را یا اون رزق را بر اونها توسعه میده. ان الحسن و ابن زید، این دو نفر گفتن. و قیل معناه یقبض الصدقات و یبسط الجزا علیها، قبض و بسط یعنی که صدقه را قبض میکنه و جزای بر اون را توسعه میده. عاجلا تو همین دنیا او عاجلا یا در آخرت، او کلاهما یا هر دو، دنیا با آخرت. ان الاسم و زجاج، این دو نفر گفتن. چهارمی که قیل یقبض الرزق به موت واحدن و یبسط لوارثه، خدا قبض و بسط میکنه یعنی آقا رو میمیرونه، این دیگه چیزی نمیخوره، این رزقش کم میشه و اون رزق میشه مال وارثش. اینو معناهایی که حالا مجمول بیان گفته. عرفا و فلاسفه زیل این آیه درباره قبض و بسط خیلی حرف دارند، خیلی زیاد. و الیه ترجعون، الیه ظاهرش اینه که یعنی الالله، به خدا برگشت داده می شوید. ولی یحتمل هم که الیه یعنی الا خاک، الا تراب، الا تراب ترجعون، به خاک برمی گردید. و هازا تأکیدون للجزا، این تأکید اون جزا، فرمود که خدا مضاعف می کنه و این که اصلا پیش خدا برمی کردید. قال الکلبی فی سبب نزول هذه الآیه، آقای کلبی شأن نزول این آیه رو اینجوری گفته. معمولا مجمع البیان شأن نزول ها را اول تفسیر می آورد، اینجا آخر آورده. بله نه کلبی نمیدونم چی هست، نه نه نه. قال الکلبی فی سبب نزول حاصل آیه این کس دیگه بود جلسه قبلی گفتم. ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال من تصدق بصدقتین هر کسی که صدقه بدهد فلهو مثلها فی الجنه دو برابر تو بهشت گیرش میآید. فقال ابو دهدا آقای ابو دهدا انصاری که اسمه عمرو بن دهدا اسمش بوده عمرو بن دهدا گفت که یا رسول الله صلی الله علیه و آله ان لی حدیقتین من دو تا باغ دارم این تصدق تو به احداهما فان لی مثلیها فی الجنه دو تا باغ دارم یکیشو صدقه بدم خدا دو برابرشو تو بهشت به من خواهد داد. قال نعم. قال و ام دهداه معیه خلاص زن من پلو من خواهد بود یعنی تو بهشت. قال نه فرمود بله. قال بسبیت و میه بچه ها من با من تو بهشت خواهند بود فرمود بله. فتصدق به افضل حدیقتیه این دوتا باقی که داشت اون باقی بهتره را صدقه داد که ظاهرن میگن که حدود 600 درخت خرما توی این باقیش بوده این رو صدق یعنی فدفه و حایلا رسول الله خود این باغ داد به پیغمبر که پیغمبر صدقه بدهد. فنزلت الآیه این آیه شریف نازل شد فضاعف الله له صدقته الفی الفن خداوند صدقه او را 2,000,000 برابر تو بهشت بش داده الفی الفن و ذالک قوله از آفن کثیره. وقتی که این آیه شریف نازل شد این آقای ابو دهدا اومد دم این باغی که حالا صدقه داده بود و زن و بچهش تو باغ بودند. فقال فرجع ابو دهدا فوجد ام دهدا و سبیه فی الحدیقه التي جعلها صدقه دید زن و بچهش توی باغی هستند که صدقه بود. فقام علی باب الحدیقه دیگه اصلا وارد باغ نشد دمه در باغ بایستاد و تحرج ان یدخلها گفتی باغ مال من نیست ممنوع است بر من که داخل باغ مردم بشم. تحرج یعنی حرج داشت ممنوع داشت که داخل باغ بشم. فنادا یا ام دهدا زنشو صدا کرد قالت لبیک یا ابا دهدا زن گفت لبیک. قال اینی قد جعلت حدیقتی حاضری صدقه این باغو اصلا من صدقه دادم بیاد بیرون. وشتری تو مثلی ها فی الجنه دو برابرش رو تو بهشت خریدم. و ام دهداه معیه و سبیتو معی شما یه خانوم و بچه ها هم با منید توی بهشت. قالت بارک الله لک فی ما شریت و فی ما اشتریت. زنه گفت که دست درد نکنه هم چیز خوبی رو فروختی هم چیز خوبی رو خریدی اینو دادی و اونو گرفتی. این بچه هاش که می داشتن از باغ می اومدن بیرون یه چند تا دونه خورما دستشون بود به بچه ها هم که خورماها رو بگذارید تو باغ نیارید بیرون. فخرجو منها از باغ اومدن بیرون و اسلمو الحدیقت الى نبی باغ و تحویل به پیامبر دادن. فقال نبی صلی الله علیه و آله کم نخلت متدل عزوقها لعب دهدا فی الجنه چقدر درخت خرماهایی که متدلن آویزان است شاخه های خرمایش این خوشه های خرماش خوشه های خرماش آویزونه که مال ابو دهداه توی بهشت. این حالا عبارت حدیث اینجوری که مجمول بیان نقل کردم من اینطوری پیدا نکردم که کم نخلت متدلن از اوقها معمولا این درخت خرماهای کرمان هست که خیلی خوشش پایینه خیلی بالا نیست نزدیک زمین ولی این حدیث منش اینه که یعنی همین خوشهاش نزدیکه لازم نبره بالای درخت. ولی این حدیث جای دیگه اینطوری است کم من عزقن مزللن لب دهدا. چقدر درخت خرماهای مزلل، مزلل یعنی رامه، راحت میشه رفت روش. لب دهدا. خیلی خوب، آیه شریفه بعدی اون قرزینه، اگر اشتباه نکنم 11 تا کلبی اخفش. چند تا داریم اخفش؟ 11 تا اخافیش، 11 تا، 3 تا معروفاشه، اخفش اصغر و اوسط و اکبر، کلبی هم اینجوری. ولی این سنی. آیه شریفه 246، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی، آیا ندیدی اون گروهی بنی اسرائیل که پس از موسی علیه السلام، از قالوا لنبی لهم، که بعد از موسی به پیغمبرشان، یعنی پیغمبری غیر از موسی، به پیغمبرشون گفتن که ابعث لنا ملکن نقاتل فی سبیل الله، یه پادشاهی، یه فرماندهی برای ما تعیین بکن که در راه خدا بجنگیم. قال هل اسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، آیا اینجوری امید دارید، انتظار دارید که اگر که جنگ براتون واجب بشود نروید بجنگید؟ قالوا و ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله، چرا ما نرویم به جنگ، نجنگیم، فقط اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، ما رو از خانه و از زن و فرزندمون جدا کرده اند. فلما ما کتب علیهم القتال، وقتی جنگ برشون واجب شد، همون حرفی شد که اون فرمانده گفت. تبلو الا قلیلا منهم، پشت کردن نیامدن به جنگ اگر اندکیشون، والله علیمون به ظالمین. این آیه شریفه حالا داستان خیلی مفصلی داره و داستانهای متفاوت از خود قرآن کریم، خب در همین حد معلوم میشه دیگه که یک پیغمبری بود، مردم هم متشتت بودن، هی هر روز دشمن حمله میکرد، زنهای اینا رو میگره، بچهاشون رو میکشتن، اینا رو از خونه و شهر بیرون میکردند. اینا که اوضاعشون نابسامان بود، رفتن پیش پیغمبر و که حالا هر پیغمبری بوده، به اون پیغمبرم میگوین که یه فرماندهی تعیین بکن، پادشاهی، فرماندهی رو شما تعیین کن که ما زیر پرچم او بجنگیم. اون پیغمبرم خیلی امید نداشت که اینا مرد جنگ باشند و بعد همون حرف اون پیامبر درست در اومد. این از آیه فقط همین در میاد، ولی این چیزایی که حالا خواهیم گفت به عنوان شأن نزول این آیه و قصه این آیه، اینا بیشترش حرفای یهودی ها و اسرائیلیاته، بعضیاش قطعا دروغه، بعضیاش هم حالا اگر دروغ نباشه ولی ما اعتمادی به صحتش نداریم، اینا حرفای یهود سو کتابای قصه بود. متاسفانه خب اینجوری هم بوده دیگه، تو میدونی که مثلا زمان عمر یه افرادی بودن توی مدینه بهشون میگفتن قاس، یعنی قصه گو. معمولا هم این قاس ها یا قصه گو ها، حالا تو فارسی بگی مرکه گیر، این معرکه گیرها معمولا هم یهودی بودن، مردم رو جمع میکردند و قصه برشون میگفتند و خلاصه معرکه گیری میکردند دیگه. این حرف ها یه چیزی معمولا مال ایناست و بعد اینها هم تو زبان مسلمان ها و تو کتاب های تاریخ و کتاب های تفسیر اومده. خیلی نمیشه حالا یه چیزایی که حالا تا یه 7-8 جلسه میخواییم نقل بکنیم که همه شرح حال این قصه که یهودی هاست، خیلی نقابل اعتماد نیست، فقط مقدر همون مقداری که از خود قرآن یا روایات استفاده میشه. نه این تمثیل نیست، تمثیل تو آیه قبلی، تو این آیه لااقل این مقدار که من دیدم کسی نگفته بودم. خب القراءتو قرائت آیه شکره قرأ نافع وحده او، آقای نافع به تنهایی گفته فهل از سیتم، از سیتم را از سیتم به کسر سین و الباقونه به فتح ها، فهل از سیتم بقیه گفتند. حالا میخواد فرق بین از سیتم یا از سیتم از سارا میخواد توضیح بده. می‌فرماد که الحجتو المشهور فی السیتو فتح السین اسا اسیه اسا و وجه قرائت نافع. اما آقای نافع که میگه اسیه با سین مکسور، انهم قالو، علتش اینه که گفتم که هو اسن بذالک و ما اعصاه و اعص به، هو اسن بذالک ما اعصاه و اعص به. این کلمه اعصا از این افعالیه که متصرف نیست، مثلا اعصا مضارع که دیگه نداره، اصا مزارع نداره، فعل امر ندارد، اسم فاعل نداره، یعنی کلمه اصا غیر متصرفه. بلی این ستا رو ابن اعرابی نقل کرده که به کار رفته، گفته هو اسن او امیدوار است به فلان اصا، یعنی به جای اسم فاعل ما اعصا هو ابن اعصا هو، یا مثلا اعصبهی، حالا اعصبهی فعل امر به معنی فعل تعجب، یا مثلا این سه تا کلمه رو آقای ابن اعرابی نقل کرده و هازا یقوی قرائتا نافع. اگر که مثلا اعصبهی یا اسن اگه اینا درست باشه، این شاهده اونه که اسیتم درسته، اسیتم. چرا؟ لأن اسن، مثلا وقتی میگیم هو اسن، این اسن مثل حرن شجن و قد جا فعلا و فعلا مثل نقم و نقم و برت بکه زنادی و بریت بکه زنادی. میگه اصا مثل مثلا حرن و شجن، هم فعله هم فعله، هر دوش به کار میره، نقمه نقمه، برت بکه یا بریت بکه. یعنی این کلمات همه عین الفعل مفتوح و مکسور. فکذالک اسد و اسیت، هر دوش به کار میره. خب از سن بذالک را، نه نه حتما از سن تو چیز همین چیز همون الهجفی الالا قرآت را همون جا همینطوری. فا این اسند الفعلو الى ظاهرین، اگر که این فعل اصا را نسبتش بدهیم به یک فاعل آشکار، یعنی مثلا مسندون الیهش آشکار باشه، فقیاس و اسیتم ان تقول اسی زیدون مثل رزی زیدون. الان تو آیه شریف ما نحن فهم همین جوریه دیگه، چون توم داره، اون توم ظاهره دیگه، حالا یعنی فاعلش ظاهره، حالا گرچه ضمیره و اینجا اسیتم قیاسش اینه که بگیم اسی زیدون مثل رزی. فَإِنْ قَالَهُ فَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِهِ، اگر که آقای نافع همین را میگوید، همین را داره میگه، فَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِهِ، این دلیل قولش هم همینه، دلیلش همینه که وقتی مثلا ما میگیم اَسَّيَّ زَيْدُن مثل رَزَّيَّ زَيْدُن، پس توی این آیه میشه فَهَلْ اَسَّيْتُن اَسَّيْتُن اَسَّيَّ. و این لم یقله، اگر که آقای نافع اینو نمیگوید، اگه نمیگه که مثلا از سیز زیدون، اگه اینا قبول نداره، فسائقون لهو ان یأخذ باللغتین معن. اگر که از سیز زیدون نگوید، آقای نافع میتونه اینجوری بگه، بگه که نقمه یا نقمه، علمه یا علمه. چجور گاهی فعله و فعله هر دوش یکیه به یه معنا به کار میره. و این لم یقله، اگر آقای نافع از سیزیدون را نگوید، جایز است برای نافع ان یأخذ باللغتین معن، هم از سیتون بگوید هم از سیتون بگوید. و یستعمل احداهما فی موضع و الاخرى فی موضع الاخر. از سیتون از سیتون بگه، از سیه به جای از سیه، از سیه به جای از سیه، نه فرقی نمی کنه. کما فعل غیره، کمایی که غیر نافع هم همین کارو کردند و گاهی یه فعلی به جای یه فعل دیگه. اللغتو الملأ، الم تر الى الملأ، الملأ ملأ یعنی الجماعت الاشراف من الناس، جماعت اشراف از مردم. نه اشراف به معنی مثلا کسانی که فرض کنید که هم از نظر علمی بالاتر از دیگران باشند، هم از نظر عقلی. اینا میگن ملع. مثلا اون که مثلا افلاطون هم میگفت که حکومت باید دست اشراف باشه، اشراف به این معنی، نه یعنی پولدار. بر روبیه روایت شده که ان رجلا من الانصار قال یوم بدر، یک کسی اومد روز جنگ بدر خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله، گفت که این قتلنا الا اجائز صلعا. و یا رسول الله، خلاصه درسته ما تو این جنگ پیروز شدیم، ولی خلاصه یه چهار تا پیر مرد رو کشتیم که هنری نکردیم. این قتلنا، ما نکشتیم مگر اجایز. این اجایز نه پیر زن، پیر مرد. پیر مردهایی رو کشتیم که سلعا، سلعا یعنی جلوی کلشون مو ندارد. مخصوصش اینه که یعنی این کفار قریش که کشته شدن، ما پیروز شدیم، بر چهار تا پیرمرد پیروز شدیم. این قتلنا الا اجایز سلعا، خواست یعنی هنری نکردیم تو جنگ بدر پیروز شدیم. فقال النبی صلی الله علیه و آله، پیغمبر خدا فرمود اولئک الملع من قریش، اینایی که کشته شدند اینا ملع قریش بودند. همین ملع که توی آیه میگیم. لو رأیتهم، اگه اینا رو تو میدیدی، فی اندیتهم لهبتهم، اگه اینا رو تو خانشون میدیدی اصلا وحشت تو رو میگرفت، هیبت اینها تو رو میگرفت. ولو امرو کل اطعتهم، اگه اینا به تو دستور میدادن حرفشون رو گوش میکردی. یعنی این خیلی آدم های بزرگی بودن. و تقرت فعالو که اند فعالهم، کارای تو پلو کارای اینا چیزی نیست. یعنی اینا خیلی مهم بودن، اینا که مثلا تو جنگ بدر رو کشته شدن، مثلا فرض مثل عتبه، شیبه، ولید، اینا خیلی مهمه. اینا مثلا اولا اینا اینقدر انده میگه خوردنشون، مثلا همین عتبه یا شیبه یا این، مثلا نهار که میخورد یه گوسفند رو میخورد، یه گوسفند رو میخورده این. یا مثلا فرض کنید وقتی که نهارش که یه گوسفند یه نفری هم میخورد، مثلا آبم که نمیخورد، میگفت که من هر وقت میخوام بخورم باید شیر بخورم. شیرم که میخورد مثلا فرسین مثلا چند کیلو شیر به عنوان آب میخورد، شیر گاو یا شیر شتر. ولی اینا واقعا یه فرعون هایی بودن. اولا خیلی هیکلمند بودند، خیلی ها تو تاریخ هست که اینا مثلا چقدر بخور بودند و چقدر هیکلمند بودند. یه موقع من یه وقت به کسی گفتم، به همه چتای فرماندار بودن مثلا چیز میکردن، گفتم نبا اینجایی که فکر بینید نیست، مثلا همین قطبه شیبه ولید، اولا ولید کسی که از فرعون بدتره و کل قرآن رو بگردید آدمی خبیستر از این تو قرآن دیگه مطرح نشده، بدترین آدم ولید. این اینا مثلا آدم هایی که بینید یه کسی اینجوری مثلا فرسانید، حالا مثل من و شما قضیم بخوده، یه کسی که فرسانید میخواد جنگی بکنه مثل اون زمان ها، اینا خب اولا یه زره میپوشیدن که آهن بود، آهنش هم اون موقع که آهن مثل حالا که اینقدر ظریف که نبود، آهنش زخیم و کلوف بود، چون اینقدر دستگاهی حال نبود، اقلن ها یه زرهی که اینا میپوشیدن 50 کیلو وزنش بود، 50 کیلو آهن، یه کلاه آهنی هم که میذاشتن سرشون اونم اقلا 20 کیلو آهن، یه سپرم که میگرفتن دستشون اونم اقلا یه 50 کیلو آهن بود، شمشیرم داشتند، زره هم این نیزه هم داشتن. کسی اینا رو بگیره ده بخواد با این سوار یه شطوری اسبی بشه دو بعدم بدو به کرافره تو میدان جنگ دیگه، منو شما باشیم اگه اینقدر آهن بپوشنم به موکه تکون نمخوریم. این معلومه اینه خیلی میخوردن، خیلی هم هیکلمند بودن که پیغمبر. خب یکم تاریخم بخونید. خب تاریخ خونده؟ خب همین نخونده دید. میگن که این هست تو تاریخ، حضرت خدیجه 100,000 شتر داشت. یک کسی گفت که یمن رسول آخه 100,000 تا شتر مگه میشه تو مکه؟ فرمود که از قاهره داشت تا یمن. این حال یه آدم میشه 100,000. این که بینید یه روزی ابو سفیان خدا بیام چیکارش کنه اومد خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله یه چیز به من بده، پیغمبر 100 تا شتر بهش داد. گو یا رسول الله این پسر معاویه رو یه چیز بده، فرمود میخواد 100 شتر مالی. گو یه پسر دیگه دارم یزید یه چیز به این بده، فرمود 100 شتر مالی. 300 تا شتر پیغمبر یه جا داد به یه نفر. خب اگه قبول ده پسر اشکال بکنی. خانمینی برای این که پیغمبر می فرماد که نگه پیر زن ما کشتیم، نه اینجو آدم هایی را ما کشتیم. ما خیلی خوب لو رعیتم فی اندیته، تو قارشون تو خونشون قارشون. خیلی خوب خلصه این آدم ملع قرش بودن، پیغمبر کشت اینها را. بله بله فرعون کلمه فرعون در باشه است. بله اینا قبلا گفته بودم به ابو جهل خیلی قدرت داشته، خیلی زیاد. گفتم حضرت ابو طالب پدر امیرالمومنین علیه السلام میرفت شیر یا ببر شکار میکرد، کسی که ببر رو بگیره خیلی شجاعه دیگه، چون ببر میگه همین به آدم نگاه کنه آدم دیگه از کار میفته، صابایی میسته تا میگیره دیگه، ببر اینجوریه دیگه. پدر حضرت علی ببر رو میگرفت، پدر حضرت علی با ابو جهل کشتی گرفتن، ابو جهل ابو طالب رو زد زمین و پیغمبر ابو جهل رو میزد زمین وقتی کشتی میگرفتن. پیغمبر با ابو جهل کشتی گره، پیغمبر زدش زمین. خب پیغمبر دیگه، پیغمبر دیگه. و ملعت الاناء، و ملعت الاناء یعنی چی؟ یعنی اترعته، پرش کردم. لأنه یجتمع فیه ما لا یکون و مزیدون علیه، چون دیگه پر میشه دیگه، بیشتر دیگه جا نداره. و ملعتو الرجوله یعنی آون تو حکومکش کردن. و تمالعو الازال تمالعو از همون ملع دیگه، تمالعو تماله و الازالک یعنی چی؟ یعنی ازا تعاون و کمک کرده هم دیگه رو. و مله او الرجل ملاعتن فهو ملیعون بالامر. مله او الرجل ملاعتن فهو ملیعون یعنی چی؟ یعنی ازا امکنه و القیام و بیهی، وقتی میتونه یه باری رو به دوش بگیره، یه کاری انجام بده. بل ملع و الخلق، ملع به معنی خلقم هست، لعنه جمعی افعال صاحبیه چهاله، چه همه یه مثلا وقتی میگیم که ملع یعنی تمام صفات اون مردم را این آقا دارد، اینم میگن ملع. همه افعال صاحبش یجری علیه، منش این است، یعنی این آقا شجاعه، اون آقا نمیدونم زاهده، اون آقا نماز شب خونه، همه اون صفات این یکی داره. یقالو احسنو املعکم ای اخلاقکم. ملع به معنی خلق، احسنو املعکم یعنی احسنو اخلاقکم. قال شاعر تنادو یا لبهشت از رعونا فقلنا احسنی ملع جهینا. این شاعر سر این احسنی ملعنه ها، احسنی خلقن. تنادو، وقتی ما می‌خواستیم این دو تا قبیله با هم دعوا بکنن، کشتی بگیرن، اون آل بحشه که بحشه که یه قبیله بود، اونا تنادو یا آل بحشه، یعنی این قبیله با اونا که می‌خواستن دعوا کنن، این قبیله گفتن ای آل بحشه بیای کمک ما. بله چی؟ نه بحشه، بحشه ازار رعونا، وقتی ما را دیدند کمک خواستند از آل بحشه. خب خودتو از کی کمک خواستید؟ از هیچ کس. مقصودش اینه که ما وقتی ماسیم جنگ بکنیم، ما از کسی کمک نگرفتیم، اونا کمک گرفتن. فقلنا احسنی ملعن جهینا، اما ما کمک نگرفتیم، گفتیم که اخلاقتون رو خوب بکنید ای قبیله جهین، یعنی ما کمک نگرفتیم، اونا کمک گرفتن. و اصل الباب الاجتماع فی ما لا یحتمل المزید. این که میگن ملع، یکی فلان، اصل کلمه ملع به معنی جمع شدن، فی ما لا یحتمل المزید، یعنی اون که دیگه مثلا میگه ملع جمعیت، یعنی یک جمعیت زیادی که دیگه بیشتر نمیشه، یعنی همه مردم دیگه بیشتر دیگه نمیشه. و انما سمی الاشراف ملعا لانه لا مزید علی شرفه. اشراف را هم ملع میگویند چون دیگه بر شرافتشون مزیدی نیست. و قیل لأن هیبتهم تملأ الصدور. بعضی هم گفتند که ملع را به اشراف میگویند ملع، به خاطر اینکه هیبت اینها خلاصه چشم مردم رو پر میکنه. مثلا این رؤسا وقتی جای میرن همه هیواستن نگاهشون میکنه. حالا همین حال ظاهریش، حالا همین ظاهری که رئیس همه با این سن نگاش میکنن دیگه. احتمال هم داره که اصلا این ملع به معناسا که یعنی کسی که، چون کلمه ملع به معنی پره دیگه، یعنی اینی که میگیم اینا ملعند، یعنی این که مثلا این رئیسیه که شما هرچی بخوای این داره، پول بخوای این داره، مقام بخوای این داره، نمیدونم هرچی بخواهی تو دست اینه. اینو میگن ملع، یعنی خواسته مردم پیش او جمعه. نه اون چش پر کن که همین هیبت و هم تملا و صدور. بل ملا، ملا مقصورن المتسع من الارض، زمینی که وسیعه. قال شاعر الا غنیانی برفع الصوت بالملا فإن الملا اندی تزید المدا بعدن. آواز بخونید پیش من، صداتونم بالا ببرید تو این صحرای پهن، تو این صحرای گسترده، زیرا صحرای گسترده صدا را بالا میبرد، یعنی صدا را خیلی پخش میکنه. تزید و اندی المدا بعدن. الاعراب، ترکیب آیه شریفه. الم تر الى الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی، این من بنی اسرائیل الجار و المجرور فی محل نصب علی الحال، جار و مجرور محلا منصوب است تا حال باشد، و العامل فیه تره علم تره، و ذل حال الملع، ذل حالم میشه اون ملع، در حالی که اونها اونها جزء بنی اسرائیل بودند. و من بعد موسی، اینم مثل همون من بنی اسرائیل، من بعد موسی فی موز الحاله ایزن و هو حالون بعد حاله، اینم حال بعد الحال، او حالون من از زمیر فی الجار و المجرور قبله. یا اینکه این من بعد موسی رو حال بگیریم برای اون ملع، یا اینکه حال بگیریم برای زمیر من بنی اسرائیل. و قوله نقاتل اب اصلا ملکن نقاتل، این نقاتل جزمون علال جواب للمسألت التي هي على لفظ الامر، این نقاتل مجزوم است تا اینکه جواب این ابعث فعل امر، فعل امر و این مسئله یعنی همین ابعث ها جزم است، مجزوم است تا جواب باشد برای اون ابعث که علا لفظ الامر، سوالی که علا لفظ الامر ابعث، ای این تبعث لنا ملکن نقاتل. پس ابعث یعنی این تبعث، اگر مبعوث بکنی برای ما پادشاهی را نقاتل. پس نقاتل را یا بگوییم که جواب امر، یا اینکه بگوییم جواب این شرطی که این امر بر اون شرط دلالت میکنه، ای این تبعث نقاتل، نقاتل جواب این تبعث. ولو کان بالیا، اگر که نقاتل نباشه، یو قاتل باشه، نه نقاتل، یو قاتل، اب اصلا ملکن یو قاتل اون ملک، یه فرماندهی بر ما تعیین کن که این فرمانده بره جنگ بکنه. بله داریم، بله، و شاهدشم اینه که اذهب انت و ربو که فقاتلا الا هاهونا قایدون، ما که نمیم جنگ، اون فرمانده بیزه، اون فرمانده خودش بره جنگ بکنه تا با بیحالی موجود در بیاد. ولو کان بالیا، اگر که یقاتل باشه، لجاز رفع، وقت میخونیم یقاتلو، الا ان یکون صفتا للملک، اب اصلا ملکن این چنین صفت داشته باشد یقاتلو. قال الزجاج، آقای زجاج گفته بر رفع و فی نقاتل و بعیدون، نقاتل بخونیم که با نون باشه و مرفوع هم بخونیم، این بعیده. یجوز و علا معنا فانا نقاتل فی سبیل الله، غلط نیستم ولی بعیده، ولی میشه بگوییم که نقاتل و در اصل اینجوری بوده، اب اصلا ملکن، اب اصلا ملکن فانا نقاتلو، دیگه وقت مرفوع دیگه، انا نقاتلو، انا مبتدا و ان از حروف مشبهه و نا اسمش و نقاتلا فعل و فاعل و جمله خبر ان و مرفوع، نقاتلو فی سبیل الله. و کثیر من النحویین لا یجیز و رفع فیه، حالا لا یجیز و یا لا یجیزونه، کثیر من النحویین لا یجیز و رفع فی، غلط نیست ولی حالا لا یجیزونه بهتره، کثیری از نحویین اصلا رفع را اجازه نمیدهند، نقاتلو نمیگویه، همون نقاتل یا یقاتلو. و قوله الله نقاتل فی موضع نصب لانه خبر و اصا، بقوله الا تقاتلو فی موضع نصب لانه خبر و اصا، گفت که هل اسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلو، این الا تقاتلو ان لا تقاتلو این می شود خبر برای هل اسیتم، اسا از افعال مقاربه اون توم فاعلش، این کتب علیکم القتال یک جمله معترضه وسط، الا تقاتلو خبرش، الا تقاتلو فی موضع نصب لانه خبر و اسا و قوله و ما لنا ان لا نقاتل فی سبیل الله و ما لنا ان لا نقاتل، این ما لنا ان لا نقاتل قال ابوالحسن الاخفش فیه، آقای اخفش در اینجا گفته که فیه و فی قوله، هم تو این آیه هم تو آیه و ما لکن ان لا تأکلو مما ذکر اسم الله علیه، هم تو این آیه هم تو اون آیه، توی این آیه و تو اون آیه آقای اخفش گفته ان زائدتون، انش زائده، پس اینجوری میشه ما لنا ان لا نقاتل میشه ما لنا لا نقاتلو، ما چرا نجنگیم، میجنگیم، ان زائده که انه قال ما لنا لا نقاتل ما لکم لا تاکلون، بله مرفوع میشه که قوله ما لکم لا تنطقون ما لکم لا تاکلون ما لک لا تعمنا علی یوسف، الان چجور تو این دو تا آیه که شبیه آیه محل بحثند ان نداره، اون دو تا آیه هم که ان داره مثل اینها که ان نداره، انش زائد است، بله مثل آیه ما لکم لا تنطقون که نفرموده ما لکم ان لا تنطقون، اینجوری نفرموده، یا آیه ما لک لا تأمننا نفرموده مالک ان لا تأمننا، بقع الفعل المنفیو موقع الحال، واقع شده فعل منفی، فعل منفی هم چی؟ یعنی لا نقاتلو، این لا نقاتل این فعل منفی به جای حال واقع شده، انشو زایده بگیریم، کما وقع الموجبو موقعهو، کمان که فعلی که غیر منفیه، فعلی که موجبه، به جای حال واقع می شود در قولی که مالک تفعلو، یعنی مالک این تفعلو، الان کلام که مثبته، توی کلام مثبت این تفعلو در واقع به جای حال نشسته، این یه توجیه آقای اخفش بود نسبت به این آیه، توجیه اخفش که اومد گفت انش زاید است، و قد یقالو ایزن، ولی بعضی ها گفته اند فی نحو ذالک تو شبیه این آیه ما لنا ان لا نقاتل، تو اینجا گفتن ان المعنا و ما لنا فی ان لا نقاتل، یعنی انو زایده نگرفتن، اما یه حرف جری مقدره و این مصدر معول مجرور بوفی میشه، این فکر مونم اگه اشتباه نکنم این وقت یقالو ایزن این کلام کساییه، کسایی اینجوری گفته، کسایی گفته است که ما لنا فی ان لا نقاتل، یعنی یه حرف جری مقدره، یا مثلا تو آیه دوم ما لکم فی ان لا تاکلو، فکأنه حمل الآیت علی وجهین، گویا که آیه رو حمل کرده بر دو وجه، یک وجه اینه که بگوید فی مقدره، یک وجه اینه که فی اصلا نیست و ان زائده، قال ابو علی، آقای ابو علی فارسی گفته بل قول ثانی اوزه، قول کسایی بهتر است از قول اخفش، فی مقدر باشد بهتر از آن است که ان زائده باشد، بل قول ثانی اوزه و یکون ان مع حرف الجر، چو انو دیگه زائده نگرفتیم، دیگه دیگه انو زائده نگرفتیم، و یکون ان این ان الا نقاتل مع حرف الجر با اون فیه که مقدره، فی موضع نصب بالحال، یعنی این فی با اون مصدر معبر جار مجرور محلا منصوب است تا حال باشه، که قوله فما لهم ان تذکرت معرضین. الان چطور این معرضین حاله و تو جمله ما لهم منفی؟ اینم شبیه همون. به نحو ذالک و آیات دیگر جاهای دیگر. ثم حذف الجار، بعد او فی حذف شد و صد ان و صلتها ذالک المسد، ان با مصدرش به جای اون حال نشستند. والحالو فی الاصل هو الجالب للحرف المقدر، و اون که باعث شد که والحالو فی الاصل، اون که جمله حالی قرار میگیره، این فی با ان، فی با ان حال در اصل، اونی که الجالب للحرف المقدر، یعنی اون که این فی با ان، الا انه طوره که اظهاره، الا اینکه او فی را اظهار نکردند، لدلالت المنصوب انه علیه، به خاطر اینکه دلالت میکند اونی که منصوب است با ان بر حال بودن. بله نه نه، این حال مرادش منصوب نزد خافز نیست، چون اینجا منصوب نزد خافز هستن، بعضی مهم است به نظر خافز چیز سمایی از این حرف هست. خلص شاهدش این است که چرا تو این آیه ان اومده در حال که مثلا تو آیه مالکم لا تؤمنون بالله نیامده. وقتی میخواییم جواب بدیم باید بگوییم که مثلا یا این که بگید که این ان دلالت میکنه که یه فی مقدره، یعنی ما منعنا من ان نقاتل، مثلا اینجوری بوده ما منعنا منفی من ان نقاتل، یا اینکه اینجوری بگیم، یا اینکه بگویید که اون ان زائد است، یا اینکه بگویید که خلاصه ما لنا و ما لنا الا نقاتل، اینم درسته سا ما لنا و ما لنا، یه باب بگیم حذف شده. یه احتمال عجیب ترم، حالا یه احتمال دیگه هست الان عرض میکنم، و مثل او فی وقوع ظرف موقع الحال، این که مثلا اینجا این فی با ان، فی و ان جار و مجرور حال واقع شد، مثل او فی وقوع ظرف موقع الحال مثلشه که قال ابو زعیب، ابو زعیب گفته یعصر نفی حد زبات که انما کسیت بروده بنی تزیدل از رؤو، یعصرن فی حد الزبات، خلاصه می لغزند در حد و در تعیین زبات، در تعیین شمشیرها، در اندازه شمشیرها، کنم و کسیت برود بنی تزیدل از رؤو، گویا این که اگر که یک کسی مثلا لباسی میپوشه که آستینش کوتاهه که دستش میاد بیرون، چجور این الان جای شمشیر خوردن داره؟ میگه این که کسی لباسی پوشیده که پوشیده شده برود و بنی تزید الازرو، زراعش رو پوشانده نه بقیه دستش، یعنی شمشیرش یه شمشیر اینجوری است که یا حالا نصفش از خلاف بیرونه، یا شمشیرش شمشیر خطاداری هم سالینه. شاهدش اینه که گفته یا اثر نفی حد زبات، این فی حد زبات یعنی در حالی که، جار و مجرور ظرف به معنی حال واقع شده. و حاضر کما یقال، مثل این که گفته میشه خرج تو فسیاب، الان جار و مجرور فسیاب یعنی خرج تو لابسن، یعنی خرج تو لابسن، یعنی به جه حال. خب و وجهون سالسون ذکره المبرد، ببینیم ما یه بچه این بود که گفتیم که ان زائده، یه بچه این بود که گفتیم فی مقدر، این دو جور بچه شد، یه بچه هم من گفتم که واو مقدره، یه بچه سالسی. بچه سالس چیه؟ ذکره المبرد و هو ان یکون ما جهدون، ما منعنا الله نقاتل، ما جهد نه ما استفهام، ان یکون ما جهدون. حالا این جهدو تو کتاب من نوشته سا، اگه جهدو باشه معنیش اینه که یعنی توی این آیه ما لنا الله نقاتل، ما جمع جهد رو داره میگوید و تقدیره و ما لنا ان نترک القتال، ما لنا یعنی ما که این کارو نمیکنیم، ما که دست از جنگ نمیکشیم. و علل بچهین الاولین، طبق اول و دوم، اولی این بود که ان زائد، دوم یعنی که فی مقدر، یکون ما استفهامیه، اما طبق حرف مبرد یکون ما چی چی؟ جهد. و قد اخرجنا، این قد اخرجنا جمله فی موضع الحال و تقدیره و ما لنا الله نقاتله، مخرجین من دیارنا، چرا ما جنگ نکنیم، ما که خونمون بیرون رانده شدیم. و زلحاله از زمیر و فی الله نقاتل، نهنو میشه زلحال، و قلیلا منصوبون علی الاستثناء من الموجب. السلام.